بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلمة عمل که در قرآن کریم و روایات و دعاها زیاد به کار گرفته شده، به معنای حرکت خود رو از ساکن بودن در آوردن و به سوی اهداف مثبت سیر کردن. در این زمینه دو سه آیه بسیار قابل توجه رو براتون قرائت میکنم. آخرین آیه سوره کهف: من کان یرجو لقاء ربه، کسی که امید به قیامت آباد داره، لقاء از دیدگاه اهل بیت به معنای تماشای با چشم نیست. چشم ما ظرفیتش بسیار محدوده و هر حقیقتی رو آینه چشم نمیتوانه در خودش منعکس کنه. خطای چشم هم کم نیست. ما در بیابان گرمی پیاده یا سواره حرکت داریم میکنیم، اوج تابستان، آب نداریم، تشنمونه، از دور میبینیم امواج فراوانی از آب روی هم در حرکت. فکر میکنیم 10 کیلومتر دیگه بریم به این امواج عظیم آب میرسیم. اما وقتی به اونجا میرسیم میبینیم خاک است و گرما و موج حرارت. یه قطره آب هم وجود نداره. اسم اینو پروردگار در قرآن گذاشته سراب، یعنی یه آب خیالی که اصلاً واقعیت نداره. که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، تشنه خیال میکنه آب، اما خیالش خیال بی پشتوانه است، باطله، بیهوده است. میرسه به اونجا میبینه که خیال بهش دروغ گفته و چشم در حقیقت یه دروغی رو دیده. نسبت به جهان بالا ما خطای دید داریم. خورشید اول طلوعش قابل دیدنه، چشمو اذیت نمیکنه. ما اندازه‌ای که از خورشید میبینیم چه مقداره؟ یه دایره نورانی کوچیک، در حالی که خورشید 1,200,000 برابر کره زمینه. ولی ما وقتی که مشرق رو نگاه میکنیم درست میبینیم؟ نه، خطا میبینیم. کره ماه 1/6 زمین حجم داره، 6 برابر کوچیکتر از زمینه. ما به اندازه مجمعه مسی میبینیمش. این دیدن راسته؟ نه، دروغه. لقا در قرآن فارسیش دیداره، معنیش اینه هر کی امید داره قیامت خدا رو ببینه. مگه حد چشم ما چه مقداره؟ ما در یه بیابان مسطح هم وایسیم، منظر مربوطه به چشم ما چقدره؟ وجود مقدس او بی نهایته. چشم ما به قول امیرالمؤمنین یه پیه زنده است، اندازه بنده انگشت. چقدر میتونه در خودش جا بده؟ بنابراین در نگاه ائمه ما که آگاه به همه اعماق قرآن بودن، لقاء یعنی قیامت. آیه می‌فرماید من کان یرجو لقاء ربه، کسی که واقعا امید داره به یک قیامت آباد، بی درد سر، بی مشکل، بی سختی برسه، باید حرکت کنه. چه نوع حرکتی؟ باید حرکت کنه. پروردگار واجب کرده این حرکت رو برای کسی که واقعا امید به قیامت آباد داره. کسی هم که نداره، آیه شریفه کاری به کارش نداره. قرآن مجید دو تا آیه زیبا داره مثل بقیه آیاتش. می فرماید این هو الا ذکرون للعالمین، این قرآن برای جهانیان منبع معرفته، منبع بیناییه، منبع توجه قلبیه. اما برای کیا؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، برای کسانی که بخوان ساختمان زندگیشون مستقیم و بدون کجی بار بیاد و این ساختمان راه و روزنه‌ای برای ورود دزدان انسانیت نداشته باشه. قرآن برای چنین افرادی سود دنیا و آخرت داره که بخوان ساختمان زندگی مستقیم بار بیاد. اما اونی که نمیخواد، نه، من او رو به زور وادار نمی کنم ساختمان زندگی رو مستقیم بار بیاره، چون کار مثبت تحمیلی و زوری و اجباری هیچ ارزشی نداره. یه نفر بیارن بگن نماز بخون، بگه دوست ندارم، خوشم نمیاد. میگن به خاطر خدا، میگه من خدارم نمیخوام. حالا دو نفر رو مأمور کنن، هر کدوم دو تا هفتیر بذارن دو طرف سرش، بگن نمازتو بخون و الا ماشه رو میچکونی. اونم بخونه، زور رو بخون، شب رو بخون. یه 10 سال دو نفر با اسلحه تهدیدش بکنن نخونی و ماشه رو میکشیم، واقعا هم دلش نمیخواد بخونه، اجباری داره میخونه، این نماز هیچ ارزشی نداره. تنها عن الفحشاء والمنکر هم نیست. به فضای قبولی پروردگار عالمم نمیرسه. کاری که آدم میخواد بکنه و مثبته، 3 چیز باید اون کارو بدرقه کنه: معرفت، همت، عشق. من بفهمم که پروردگار من با ساختن این جهان و در اختیار من قرار دادن یک قطعه کره زمین و همه نعمتهاش شایسته تشکره. اینو بفهمم. امام هشتم هم می فرماید تشکر از او نمازه. بعد این که فهمیدم، حالا نمازی که می خوام بخونم، همت باید بدرقه نماز من بشه. یعنی من یه نماز با اراده قوی درست و با حال و با حوصله و با ادب و وقار بخونم. اگه معرفت نباشه نماز برای مجهول ارزشی نداره. اگه همت نباشه به قول پیغمبر مثل مرغی که گرسنه‌شه و به سرعت با نوکش دانه ارزن جمع میکنه، یه نمازی بخونم که کلش به همدیگه گره خورده، الله اکبر قاطی حمد، حمد قاطی سوره است، سوره تموم نشده قاطی رکوعه، رکوع تموم نشده رفتم به سجده، دو دقیقه نکشید من 8 رکعت نماز ظهر و عصر رو خوندم. پیغمبر می‌فرماید این نماز فاقد ارزش، کاری برات انجام نمیده، باطلم هست و قیامتم جزء گروه بی نمازان دستگیر خواهی شد. عبادت اول باید آمیخته با معرفت باشه، بفهمم که وجود مقدس خالق من شایسته عبادت، به خاطر خالق بودنش، رزاق بودنش، رحیم بودنش، کریم بودنش، آقا بودنش، مهربان بودنش، و اینکه کلید دنیا و آخرت من دست اوست و تدبیر همه امور من به دست اوست و وجود مقدسیه که اگه خیری رو بر من بخواد تمام عالم جمع بشن جلوشو بگیرن که به من نرسه، می فرماید بهت می رسونم. این یورد که به خیر فلا راد لفضله، من اگه خیری رو برای تو بخوام جهان در مقابل من وایسه، وایسادنش پوچه، پوکه. من خدا رو بفهمم، وقتی خودشو در حد خودم فهمیدم به این نتیجه میرسم که وجود مقدس او شایسته سپاسه. حالا چگونه از او سپاس گذاری کنم؟ فرستادگانش یادم دادن که یه راه سپاس گذاری نمازه. خب این شد نماز با معرفت. و اما عبادت غیر معرفت همتم میخواد که من با حوصله، با حال، با وقار، با ادب، با جداسازی اجزای نماز از همدیگه نماز بخونم. میگم الله اکبر، یه نفس بکشم بسم الله الرحمن الرحیم، یه نفس الحمدلله رب العالمین، کفواً احد، یه نفس حالا برم رکوع، عظیم و به حمده هی باید تموم بشه، یه نفس حالا رکوع بلند شم، غیر این باشه حمالی مفت کردم، غیر این باشه کار بی ثمر کردم، کار بی جان. یعنی اون نماز من انرژی نداره خودشو به قبولی پروردگار عالم برسونه. و مرحله سوم عبادت عشق، یعنی من باید با رغبت، با شوق، با محبت نماز بخونم و او رو عبادت بکنم. اگه عشقی در کار نباشه پس بیمیلیه. من میام نماز میخونم ولی دوست ندارم، میل ندارم. حالا گفتن اگه نماز نداشته باشی میری جهنم، پس بیام یه نمازی بخونیم. وقتی سلام نمازم رو میدم تو دل خودم میگم آخی راحت شدم، و من کوه دماوند رو دوشم گذاشته بودم. کسی که برمیگردیم به بحث اصلی، اون چه در پیشگاه پروردگار برای انسان بالاترین ارزش حرکت مثبته، چون این حرکت هماهنگی با کل موجوداته. ما موجود ساکن نداریم. اگر من ساکن بشم پشت به همه عالم هستی کردم و بیگانه شدم. وقتی بیگانه بشم قیامت هیچکی منو نمیشناسه. قرآن مجید میگه نه یاری داری، نه شفیعی داری، نه مددکار، چون یه بیگانه کاملی از کل هستی هستی، نمیشناسنت. وقتی هم میگیرنت ببرنت جهنم کسی یاری نمیکنه تو رو، چون آشنا نیستی، بیگانه ای، غریبه ای. اینو باید دقت کرد که ما پشت به جهان نکنیم. جهان جهان حرکت، حرکت اجزاء جهان مثبت. اگر من از حرکت مثبت متوقف بشم میشم بیگانه، میشم غریبه، ناآشنا. دیگه در دنیا و آخرت اوضاع بدی خواهم داشت. حالا اگه در آخرت وارد بشم کسی به داد من نرسه، باید قبول بکنم که این بلا رو خودم سر خودم آوردم. تو دنیا مگه چهار تا به من کمک بکنن، اینم از باب رحمت پروردگاره که معاشم، زندگیم لنگ نشه. حالا آیه شریفه میگه کسی که واقعا امید به بدست آوردن قیامت آباد داره. چون اگه ما به قیامت خراب بر بخوریم که با کلنگ گناهانمون، بی اعتقادیمون، بی اخلاقیمون، بی عملیمون خرابش کردیم، امیرالمومنین می‌فرماید رهایی از این خرابی غیر ممکن. اونی که در آخرت بیماره این بیماریش درمان نداره. اونی که دچار عذابه تمام درهای نجات به روش بسته. کسی که زوری نی، پروردگار اجباری پشتر ما نذاشته که باید آخرت آباد بخوای، نه، فقط راه آخرت آباد و دنیای سالم رو به ما نشون داده. پیغمبرش هم 13 سال مکه به مردم گفت فإنی قد جئتكم به خیر دنیا والآخره، من نه فقط برای آباد کردن دنیا تو اومدم، نه فقط برای آباد کردن آخرتتون، من برای آباد کردن دنیا و آخرتتون آمدم. نسبت به دنیای آبادم خیلی نگاه پیغمبر مثبت بود. من در یه روایتی دیدم، در یه کتابی که بیش از 80 سال پیش در تهران نوشته شده، در تفسیر سوره نور، نویسنده شمن آخرای عمرش در جوانیم دیده بودم، حکیم بود، فیلسوف بود، فقیه بود، اصولی بود، دنیا شناس بود و از دانش روز هم بهره داشت، چیزی که طلبه های امروز واجبشونه. حالا این مرد در 80 سال پیش هر روز منتظر این بود مجلات علمی، کتابای علمی شرق غرب مال هر کجا بود علمی براش بیارن، اطلاع از جریانات علمی جهان پیدا بکنه، چون کمک خیلی مهمیه برای شناخت روایات و آیات و دعاها. قرآن مجیدم نمیگه فقط بیا سراغ من و دوتا روایت، میگه خیلی چیزا براتون مجعوله، مجهوله، فسأل بهی خبیرن، از آگاهان مربوط به این دانش بپرس، خجالت هم نکش، بپرس تا آیه برات روشن بشه. مرده میاد به امام هشتم میگه من یه تیکه آیه سوره لقمان رو نمیفهمم، عربم بود. فرمود کجای آیه است؟ گوی ابن رسول الله ان الله لطیف خبیر. لطیف یعنی چی؟ حضرت فرمودن پروردگار، این حرف مال قبل از پاستوره، این حرف مال قبل از انیشتنه، این حرف مال قبل از فلاسفه اروپاست، حرف مال 1500 سال پیشه. امام هشتم فرمود خدا خالق موجوداتیست که با چشم مطلقاً دیده نمیشه و اونا زندن، قدرت جاذبه دارن، قدرت دافعه دارن، شعور دارن، ولی خیلی ریزن. این معنی لطیف بودن خدا، ریز ساز و ریزنگر، این خدا. خدایی که ائمه ما معرفی کردن، معرفی نامشون جلد اول اصول کافیه. مغز آدم داغ میشه وقتی روایات توحید اهل بیتو میخونه. من 2 سال کامل طول کشید از بعد نماز صبح گاهی تا 1:30 شب این 2 جلد اصول کافی رو علمی، ادبی، تحقیقی، عمقی ترجمه کردم و 1.5 سال هم هست دارم از نظر ویراستاری لغت به لغت با 3 ویراستار پرقدرت کشور کار روش میکنم که این ترجمه در 5 جلد به صورت صحیح ترین کار به دست مردم برسه. من گاهی روایات جلد اول و درباره پروردگار که ترجمه می کردم و جون می کندم که عمق روایت رو درارم، از مغز ائمه طاهرین بهت زده می شد که اینا چه عقل کاملی، چه مغز خالصی، چه دانش گسترده‌ای داشتن که این پرنده عقل رو تا اعماق غیب فرستادن و خدا آنگونه که هست درک کرده این پرنده، بعد ائمه به زبان جاری کرد. ماتش میبره آدم ماتش میبره وقتی در شهر کوفه، شهر جنگ، شهر درگیری ها، شهر احزاب کفر و نفاق و شرک، شهر 1500 سال پیش، شهری که در این منبر مستمع منبر امیرالمومنین باید افلاطون بود، ارشمیدس بود، فیثاغورس بود، سقراط بود، کندی بود، ابونصر فارابی بود، صدرالمتعلهین بود، حاج ملا هادی سبزواری بود، خواجه نصیر طوسی بود، منبری که رفته برای این مستمع رفته. من فکر نمی کنم مستمعین اون روز منبر یک کلمه حرفای امیرالمؤمنین رو درک کردن. شما هم یه امشب صفحه اول نهج البلاغه رو باز بکنید، خطبه اول درباره آفرینش، کتابای اروپا، امریکا، روسیه رو هم درباره خلقت جلوتون وا بکنید، ببینید در کلیات مطلب اینا یه واو اضافه تر از علی دارن. با این دوربین های عظیم نجومی، با این مؤسسات عریض و طویل علمی، رو منبر کوفه، غیر این خطبه، خطبه های دیگه داره، به مردم میگه این ستارگانی که اون زمان هیئت بطلمیوس تو دانشگاه های ایران، هند، یونان و اسکندریه درسشو میدادن که آسمان تاقه، این میخای نقره‌ای رو کوبیدن به این تاق. این نهایت دانش بشر زمان امیرالمؤمنین درباره ستارگان بود. اما امام اومد فرمود هاذه نجوم مدائنون کم مدائنکم، این ستارگان هر کدام کره زمینی آباد چون کره زمین شماست. مدینه یعنی مرکز آباد. هاذه نجوم، این حرفا مال کتابای جدید نیست. من کتابایی که خودم دارم از اواخر قرن سوم، کتابای نوشته شده علمی رو جمع کردم تا الان. این حرفا تو کتابای 1200 سال پیشه. این حرفا مال اون زمانه که امیرالمومنین دست یکی از یارانشو گرفته کنار شط کوفه، آب داره موج میزنه، به یارش میگه اگر بخوام، اما زمینه نبوده، اما مردم نبودن، مردم تو 4 سال و 2-3 ماه حکومت امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین رو درگیر 3 تا جنگ کردن، بعدم اومدن تو محراب کشتنش. گو اگر بخوام از این آب روشنایی برای مملکت بگیرم میگیرم. علی میدونست آب ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن و هر دوش هم نوره. اتم اکسیژن و هیدروژن رو بشکنن جرقه میزنه بیرون. علی میدونست اگر زیر این رودخانه در یه جای عمقی توربین کار بذاره و این آب سنگین بریزه رو توربینا، کشور رو روشنایی میده. بالاترین ظلمی که از زمان آدم تا الان و از الان تا قیامت به جامعه بشری، به علم، به کرامت، به بزرگی شده، از طریق سقیفه شده بعد مرگ پیغمبر. اونایی که جمع شدن در خانه پیغمبر رو بستن، در خانه علی رو بستن، 25 سال علی رو خانه نشین کردن، بعدم 10 سال امام مجتبی رو تو محاصره گذاشتن کشتنش، و بعدم ابی عبدالله رو با یارانش رو تو کربلا قطعه کردن. اگر این منابع علوم مانع نداشتن که جهان امروز از نظر علمی سرش از عرش بالاتر میرفت، بیشتر میرفت. این مقداری هم که مونده از بعد صفویه در ایران و در ترکیه، حکومت عثمانی، این دو حکومت‌های بعد صفویه و حکومت عثمانی مسهور حرکت‌های علمی غرب شدن، چون بر ممالک حاکم بودن در هر علمی رو به روی ایران و به روی روم شرقی بستن، مردم رو بی سواد نگه داشتن. روزی که اروپا حرکت علمی شروع کرده بود، من انگلستان هم کتابخونه بریتیش رو دیدم که اگه قفسه‌هاشو کنار هم بچینن بالای 1000 کیلومتر میشه، پر کتابه. 70% کتابخونه مال ما مسلموناست. تا قرن تقریبا 10، 11، بعدش دیگه ما حرکت علمی نداشتیم. ترکیه عثمانی هم حرکت علمی نداشت. تو آرشیو وزارت خارجه انگلستان که وزیر امور خارجه به نایب السلطنه انگلیسی هند دستور داده سالی 1 لک روپیه بفرست سفارت انگلیس در ایران، ما به سفیر دستور دادیم این پول کلان رو فقط خرج بی سواد نگه داشتن ملت ایران کن. ما اینجور گرفتار دولت‌های کثیف، خائن، ظالم، ستمکار بودیم. تا یه آدم بیداری هم پیدا میشد تو این جامعه ایران یا در جامعه روم شرقی، مثل قائم مقام فراهانی، مثل میرزا عیسای وزیر، مثل سید جمال الدین اسدآبادی، مثل امیر کبیر، مثل شیخ فضل الله نوری، یا تو هموم رگشونو میزدن میکشتن، یا تو باغ نگارستان لاله‌زار دستمال به گردنشون میبستن میکشیدن خفشون میکردن، یا آمپول مسموم به لثه‌شون میزدن مثل سید جمال و همه را بین بردن. این سند تو آرشیو وزارت خارجه انگلیسه که نمیدونم کی نوشتن، کی ارزیابی کردن. من سند رو دیدم، نوشتن اگر در اوائل حکومت ناصر قاجار ما امیر کبیر رو نمی کشتیم با کمک فرانسه و با کمک یه لیوان مشروب که به خورد ناصر الدین شاه شب عیش و نوشش دادیم مست کرد، امضای قتل امیر رو گرفتیم، اگر نمی کشتیمش امیر نزدیک 200 سال شهید شده، اگر نمی کشتیمش ایران امروز. این تو سند وزارت خارجه انگلیسه، یه بار دیگه هم بگم منم دیدم. ایران امروز از 100 سال الان ژاپن جلوتر. شما نمیدونید دولت‌های خائن چه بلاها به سر این مملکت آوردن. شما نمیدونید پول پرستی، صندلی پرستی، اختلاف، احزاب به هم به پر چه ظلمی به این ملت در این 200 سال اخیر کردن. برگردم به اول حرف. پروردگار عالم آزادانه از ما بندگانش میخواد که اگر امید به آخرت آباد دارید، که آخرت آبادم طبق روایاتمون بدون دنیای آباد پیدا نمیشه. تو اون کتابی که اون حکیم الهی نوشته این روایت رو دیدم. پیغمبر میفرماید اگر بنا باشه من کسبی رو انتخاب بکنم، اگر بنا باشه، اگر بنا باشه وارد امور مادی بشم، اگر بنا باشه وارد امور مادی باشم، اولین شغلی رو که دنبال میکنم پیغمبر میفرماید دامداریه. پروردگار چه بیابانهایی رو مفت و چه کوهستانهایی رو، چه درهایی رو، چه چشمهایی رو، چه علفهایی رو که خودش تخم ریزیشو میکنه در زمین میرویانه. اگر من بنا باشه شغلی انتخاب بکنم اول دامداری، گاو، شتر، گوسفند، بز، از هر کدوم نر و مادهش امروز بپرسید که دامداری مادر چند صد تا شغل در این عالم. امروز رو بپرس که با دامداری برای پوستش چه کارخونه های سالامبور سازی رو میشه را انداخت، برای شیرش شیر دام که میتونه تبدیل به پنیر، کره، روغن، خامه، کشف، سرشیر بشه چه کارخونهایی رو میشه را انداخت، با گوشتش چه درآمدی که از صادرات اضافی نمیشه به دست آورد. دام زمین رو خودش شخ میزنه، چون پای دامها رو خدا به گونه‌ای قرار داده که تو بیابونا کار تراکتور رو میکنه، آماده میکنه برای تخم ریزی و بهار بیرون آمدن علف. پیغمبر میفرماید کسی که جلوی دامداری به قاعده رو بگیره و نگذار مردم دام به صحرا ببرن، قیامت در حبس و لعنت الهی قرار میگیره. این رزق مردمه، این مال مردمه، این حق مردمه، حق انسان هاست. بخش بخش، اینجا ممنوعه، اونجا ممنوعه، اینجا نمیدونم چی چیه، اینجا شکارگاه، اینجا پیغمبر میفرماد نکنید این کارو. مگه میلیون ها سال خدا همین زمینا روزی دامو نداده؟ الان دستش چلاق شده که جلوی دامداری رو میگیریم. میلیاردها سال تونسته دامها رو سیر کنه، حالا دیگه نمیتونه. جلو روزی دامو نگیرید تا باران بباره در فصل، تا برف بباره، تا زمین علف نداره. وقتی که جلوی دامو میگیرن، خب برای چی خدا بارون بده و زمینا رو آباد بکنه و علف نداره همه نابود بشه؟ رزق خوراش که نیستن سر این سفره. و دومین شغلی رو که بنا باشه انتخاب بکنم کشاورزیه. اینقدر برای کشاورزی ارزش قائل شده که پیغمبر می‌فرماد اگر یه کشاورز یه چاله بکنه، سطل آب بغلش بذاره، نهالی رو میخواد بکاره، آماده است، هنوز نهال رو نکشت، یه نفر میاد میگه نیم ساعت دیگه قیامت میشه، راستم میگه، واقعا نیم ساعت دیگه نظام جهان به هم میریزه، پیغمبر میفرماد بیشین، نهال رو بکار، خاک بریز، آب بده، بغلش هم قیامت رسید بمیر، و الا اگه نکاری قیامت دادگاه داری. که به اندازه نیم ساعت به سرسبزی زمین لطمه زدی. و سومین شغل صنعت، یعنی معدنیابی، استخراج، سازندگی معدن. و شغل چهارم تجارت و داد و ستده. کار اوناست. خوبم دنیا رو میخواد آباد بکنن بندگانش، هم آخرت رو. این حرکت لازم داره، این کوشیدن لازم داره. حالا آیه آخرت آباده میگه، آیات دیگه آبادی زمین رو هم میگه. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض لیستعمرکم فیها. من این زمین رو دادم دستتون برای آباد کردن. کسی که امید به آخرت آباد داره، فلیعمل عملاً صالحاً، دائم باید در حرکت مثبت باشه، اونم حرکت مثبت صالحاً، چه در عبادت، چه در خدمت به مردم، چه در معاش، دائم باید در حرکت باشه. اینقدر ائمه و پیغمبر از تنبلا بدشون میومد، مفخوری رو پیغمبر حرام کرد. پیغمبر نشسته بود، یه کسی اومد گفت به من کمک کنید، به یاران مسجد فرمود یک قرون بهش ندید. ما آدم سالمیه، کمک باید به عکار افتاده کرد، مسکین، فقیر، ورشکسته. فرمود من کمک نمی کنم، اینا هم کمک نمی کن. روز دوم اومد، پیغمبر همون حرف زد. روز سوم اومد، همون حرف زد. بالاخره رفت یه بیلی، یه کلنگی، یه تنابی، یه سبتی گیر آورد و روزا میرد تو بیابونای مدینه این ایزومای خشک درختای خشکیده رو جمع میکرد، بوته جمع میکرد، میآورد دم مسجد میفروخ. وضعش خوب شد، پیغمبر فرمود حالا چطوری؟ مفخوری در دین من حرام، حرام. دو سه تا دیگه آیه هم میخواستم بخونم و دو تا روایت و دو تا قطعه ناب از دو انسان بسیار متحرک، ولی وقت تمامه، خسته میشید ادامه بدم. مکن کاری که پا بر سنگت آیو. جهان باین فراخی تنگت آیو. چو فردا نام خانون نام خانم، تو نام خود ببینی ننگت آیو. بیشتر ما دختر داریم، یادمونه یا الان در این سن، تو سن 3-4 سالگی وقتی بهانه میگیره راحت نمیشه آرومش کرد، باید بر چیزی که بهانه میگیره بهش برسه. نزدیک 20 شبان روز بابای با محبتش رو ندیده، بابای عاشقش رو ندیده، بابایی که دریایی از محبت بوده ندیده. خیلی همین بچه تعجبه، ما که در مدینه خونه آباد داشتیم، ما که در مدینه پیش مردم عزیز بودیم، برای چی در این 20 خورده شبان روز سیلی به ما زدن؟ چرا به ما تازیانه زدن؟ مگه تو این شهر جای آبادی نبود؟ چرا ما رو تو خرابه جا دادن؟ تو دنیای باطن خودش با خودش حرف میزنه، اگر دست پدر بودی به دستم چرا اندر خرابه می نشستم؟ ها اگر دردم یکی بودی چه بودی، اگر غمندکی بودی چه بودی، به بالینم حبیبی یا طبیبی، از این هر دو یکی بودی چه بودی، گریش اوج گرفت زین العابدین اومد بغلش گرد، تو خرابه میگردوندش میگو من بابامو میخوام، رباب مادر علی اصغر بغلش گرفت میگو من بابامو میخوام، سکیل خواهرش بغلش گرفت میچرخوندش میگو من بابامو میخوام، عمش زینب کبرا بغلش گرفت من بابامو میخوام، از گریه و نارومیش بقیه خانومام شروع کردن گریه کردن، خراب وضعی پیدا کرد که سر بریده عبی عبدالله رو بردن، چشمش که به سر بریده افتاد صدا زد بابا من سه تا سوال از تو دارم، من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا حالا که وقت یتیمی من نبود بابا من الذی خذب شیبه، هم به من بگو محاسن تو با خون سرت کی رنگین کرد، هم من الذی قطع وریدم، هم بابا سر تو کی از بدن برید بابا، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، خدایا این مردم دل سوخته سه سال گریه کردن دعا کردن، تو گریهاشونو گوش دادی دعاهاشونو گوش دادی، بدنه داعش رو شکستی کمرشون رو شکستی، دیگه توفاله هاشون باقی مونده، خدایا شر اینا رو از سر مسلمونا کم کن، خدایا بدتر از شر داعش شر آل سعود ریشه یهودی مسلک رو از سر مسلمونا بردار، خدایا امریکا رو بیش از این که داری خار میکنی خار و ذلیل تر کن، خدایا دین ما کشور ما مردم ما محراب و منبر ما رمضان و محرم سفر ما، خدایا مرجعیت ما حوزه های ما رهبری ما رو از حوادث حفظ فرما،